خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 9 بامداد و دعوتتون میکنم که شنونده برنامه امروز روزنه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب و همیشگی برنامه های روزنه. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده روزنه از رادیو گفتگو هستید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. روزنه برنامه علمی که در گفتگو با کارشناسان، محققان، مسئولان و مدیران به موضوعات مختلف علمی روز میپردازه. ما سعی میکنیم که موضوعاتی که انتخاب میکنیم موضوعات بسیار متناسب خوب باشه و در گفتگو با کارشناسان اونها رو برای شما تبیین و تشریح کنیم. شما هم میتونید با ما همراه و شریک این برنامه باشید. امروز هفته پژوهش به تبع، بیشتر ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خبرهای مختلفی رو راجبش بحث خواهیم کرد. از افکار سنجی در مرکز تحقیقات صدا و سیما برای شما خواهیم گفت. گویا ثبت نام المپیاد دانش آموزی نانو هم انجام شده. ببینیم که چه اتفاقی میفته و چگونه میشه در این مسابقات و در این المپیاد شرکت کرد. استان دوست داشتنی و مردم عزیز لرستان گویا در بحث بانک خون بند ناف به رتبه برتر نائل شدن. راجع به این موضوع هم با یکی از مدیران رویان صحبت میکنیم. و از رویداد ملی نوآیند برای شما خواهیم گفت. بحثی که مشارکت نخبگان، دانشگاهیان تا حتی نوجوانان در بحث حکمرانی و رفع مشکلات کشور رو مرور میکنه. نوآیند چه هست؟ خب مثل همیشه ما سعی میکنیم شرکت های دانش بنیان رو هم در برنامه داشته باشیم. اجازه بدید که با یک خبر از یکی از شرکت های دانش بنیان شروع بکنیم. یک اتفاق خوب. عنوان خبر اینه: بومی سازی کاتالیست فرایند شیرین سازی نفت از سوی محققان و شرکت های دانش بنیان کشور. میگم الان براتون چه اتفاقی داره میفته. گروهی از مهندسان یک شرکت فناور با بومی سازی کاتالیست ها در فرایند شیرین سازی نفت تونستن محصول جایگزین نمونه خارجی رو به پالایشگاه کشور معرفی کنند. آقای حسام عباسی از محققان و مهندسان این طرح در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند که در حال حاضر این شرکت موفق به بومی سازی این فرایند شده، فرایندی که برمیگرده به کاتالیست هایی که در بحث شیرین سازی نفت خام مثل فرایند های زیر ساختی کاربرد داره. من خدمت شنوندگان عزیز هم بگم که ترکیبات سولفوره که در هیدروکربن های نفتی در صنایع نفت و گاز استفاده میشه عمدتاً به عملیات شیرین سازی مشهوره. این موضوعیه که باید حتما از طریق کاتالیست ها انجام بشه. قبلا این کاتالیست ها وارد میشد و حالا این فیلترها یا کاتالیست ها داره توسط محققان خودمون انجام میشه. متشکرم که ما همراه هستید. ساعت 9:44 است که زنده و مستقیم از رادیو گفتگو برنامه روزانه با شما هستیم. میخوایم بریم و اولین گفتگومون رو آغاز کنیم. هفته پژوهش هست و اینکه پژوهش چه جایگاهی میتونه در بخش‌های مختلفی داشته باشه موضوع بحث ماست، به خصوص اهمیت پژوهش در رسانه. گفتگو میکنیم با آقای دکتر محمد رضا رضایی بایندور، مدیر کل محترم افکارسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید و تبریک ما رو به مناسبت هفته پژوهش پذیرا باشید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت جناب علی، جناب آقای نخبه‌کار عزیز،
محبت دارید،
و همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که در این صبح سرد پاییزی دلشون گرم باشه
انشالله.
من هم هفته پژوهش رو خدمت شما و همه پویندگان راه دانایی و خردورزی و پژوهش در سراسر کشور و همه در واقع مراکز پژوهشی، همه همکارانم هم در مراکز پژوهشی و مراکز دانشگاهی تبریک عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
محبت دارید، باعث خوشحالی که باهاتون گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، بریم سراغ همین بحث پژوهش در رسانه، به اهمیتش هم می‌رسیم. اما چه روش‌هایی رو معمولاً رسانه‌های کلان، رسانه‌های برودکست مثل صدا و سیما در تحقیق و پژوهش انجام میدن؟
بله، عرض کنم خدمت شما که در مورد روش، تقریبا تمام روش هایی که برای یک پژوهش متصور هست در حوزه رسانه و ارتباطات هم اتفاق میفته.
بله.
یعنی از در واقع روش های کمی و کیفی، از کنم حالا مثلا تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای تا تحقیقات عمیق آزمایشگاهی، بستگی به مسئله و موضوع پژوهش روش هم متناسب با اون انتخاب میشه. ولی اعتقادم که یعنی همه روش‌های کمی و کیفی از روش‌های میدانی یا روش‌های از کنن ژرفانه‌گر، حتی مثلا روش‌های مثل مردم نگاری و مواردی که نیاز به حضور پژوهشگر در یک فضای اجتماعی رو داره و تجربه مستقیم پژوهشگر رو میطلبه، از همه اینها در واقع استفاده میشه. و خدمت شما و شنوندگانم عرض میکنم که ما در مرکز تحقیقات صدا و سیما هم در واقع از همه پژوهش‌ها و همه روش‌های پژوهشی استفاده میکنیم برای اینکه بتوانیم اطلاعات دقیق علمی معتبر و پایا در اختیار مسئولان ارشد سازمان، برنامه ریزان و برنامه سازان رسانه ملی قرار بدید.
بسیار عالی. این بحث حالا افکار سنجی که خود شما خاص بهش نظارت دارید به چه شکل انجام میشه؟
ببینید، عرض کنم خدمت شما که افکار عمومی خب مسئله مهم رسانه هاست. اصلا رسانه ها اومدن که در واقع هدایت افکار عمومی رو داشته باشن و به همین طب هم در واقع بر افکار عمومی تأثیر میگذارن و هم از افکار عمومی متأثر میشوند.
دقیقاً.
بنابراین خیلی مهمه که یک در واقع مدیر رسانه، یک برنامه ساز بدونه که در افکار عمومی مخاطبان هدفش چی میگذره. مردم و مخاطبانی که به طور ویژه هدف یک ارتباط هستن، در واقع به چه فکر میکنن، چه اولویت هایی دارن، چه دیدگاه هایی دارن، چه ترجیحاتی دارن، چه نیازهایی دارن، چه مسائلی دارن، چه مشکلاتی دارن، چه چالش هایی رو در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی با آنها مواجه هستن. بر این اساس در واقع مرکز تحقیقات صدا و سیما با یه تجربه بیش از 50 سال در حوزه افکارسنجی فعال هست، بزرگترین مرکز افکارسنجی در کشور هست و ما عرض کنم خدمت شما تقریبا شعار ما در واقع دیدبان افکار عمومی ایران هست. ما دیدبان افکار عمومی مردم ایران هستیم و تقریبا هیچ مسئله‌ای نیست که در افکار عمومی ایرانیان به نوعی برجسته باشه و ما در موردش اطلاعات دقیق علمی و پژوهشی معتبر گردآوری نکنیم. ما از خانم خدمت شما آقای نقره‌کار عزیز ما در تهران و مراکز شهرهایی که دارای مرکز صدا و سیما هستند حدود 800 پرسشگر مجرب آموزش دیده داریم که اینها تحصیلاتشون حداقل لیسانس هستش در رشته های مرتبط علوم اجتماعی و علوم انسانی، آمار و اینها، و پژوهشگرانی که به هر حال در رشته خودشون در کشور سرآمد هستن، یعنی هر کدوم از پژوهشگران در حوزه کاری خودشون واقعا جز سرآمدان هستن. مسائلی که در عمومی ایرانیان مطرح هست به عنوان مسئله پژوهشی مطرح شده، پرسشنامه معتبر براش طراحی میشه، فرایند گردآوری اطلاعات با رعایت تمام موازین و مقرراتی که در علم آمار هست،
بله،
و در مبانی روش شناختی و متدولوژی هست گردآوری میشه، پردازش میشه، عرض کنم که یافته ها تدوین میشه، نگارش میشه و در اختیار کاربران قرار میگیره.
بسیار عالی. آقای دکتر فقط یه سوال من بپرسم، این که شما صرفا فقط قبل از برنامه ها که نیستش، یعنی بعد از اینکه برنامه ای هم ساخته میشه، فیلم و سریالی هم ساخته میشه، اون رو یک ارزیابی میکنید از دیده به هر حال مردم که بشه به یک برایند درست رسید از اون چه که میخواستیم به اون چه که رسیدیم؟
دقیقا همینطوره آقای نقره‌کار. من از خونم که خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو درس فرض میدم، از خودم خدمت شما که هر فرایند ارتباطی سه تا عنصر، حداقل سه عنصر اساسی داره.
بله.
پیام، مجرای انتقال پیام یا وسیله انتقال پیام که رسانه هستش.
بله.
و مخاطب.
بله.
این چرخه بدون از خودم بازخورد در واقع چرخه ناقصی هست.
دلوقتي.
همونطوری که شما فرمودین، بالاخره در واقع یک برنامه ساز، یکی از خونم تهیه کننده، یک نویسنده، یک کارگردان، فیلمنامه نویس و در حال ارتباطگر ما یک برنامه ای رو می سازه و پخش میکنه. باید در واقع ما بدونیم که این برنامه چقدر در واقع متناسب با ویژگی های مخاطب بوده، اصلا مخاطب اینو دریافت کرده، دریافت نکرده، نظرش چی بوده، انتقاداتش چی بوده، پیشنهاداتش چی بوده. و مسئله مهمتر اینه که ما از هر برنامه یک هدفی داریم.
دقیقاً. ببینیم که واقعاً اون هدف
مخاطب ما آیا واقعاً اون پیامی که ما می‌خواستیم و همینجوری دریافت کرده یا ناقص دریافت کرده، یا اساساً ممکنه در بعضی از موارد اون چیزی که هدف ما باشه مخاطب ما عکسش رو دریافت کنه.
اینا همه نکاتیه که نشون میده چقدر به هر حال تحقیق و پژوهش میتونه مهم باشه و چقدر مرکز تحقیقات سازمان میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه. آقای دکتر بس در این زمینه زیاده. ان شاءالله یه فرصتی بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. هفته
من در خدمت شما هستم و واقعا عرض میکنم که مرکز تحقیقات صدا و سیما به عنوان از قدم بزرگترین مرکز پژوهشی درش به روی همه در واقع اساتی، پژوهشگران، کارشناسان و صاحب نظران باز هست. در همه موارد ما حاضر به تعامل و از منم همکاری با همه دوستان و بزرگواران هستیم.
بسیار عالی، متشکرم.
مجدد از شما تشکر میکنم و مجدد تبریک عرض میکنم روز پژوهش و هفته پژوهش.
ممنونم. ما تشکر میکنیم از شما. یادتون باشه دکتر روزنه یکی از برنامه های خوب حوزه علمی در سازمان هست که مستقیم با کارشناسان و مسئولان موضوعات روز علمی بزرگواری. برای ما باعث افتخاره.
زنده باشید.
قربان شما. خوشحال شدم. سلام به همه همکاران برسونید. قربان شما. خدا حافظ. خدا حافظ.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو.
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای نخستین بار در کشور اکسید منیزیم به روش سنتزی تولید شد. یک خبر جذاب دیگه از کشورمون و این بار شهر کاشان، یک شرکت دانش بنیان فعال در آران و بیتگل، برای نخستین بار در کشور موفق به تولید اکسید منیزیم خلوص بالا به روش سنتزی با هدف رفع نیاز به واردات این محصول شد. من برای شما بگم که مدیر عامل این شرکت آقای روح‌الله خرم‌آبادی اظهار کردن که هر سال 50 میلیون دلار هزینه واردات این محصول از کشورهای خارجیه که ایشون امیدوارن با تولید انبوه این ماده در آینده نیاز کشور به واردات اکسید منیزیم خلوص بالا رفع بشه و در این حوزه خودکفا بشیم که امیدواریم این اتفاق بیفته. ایشون اشاره کردن که اکسید منیزیم خلوص بالا تا کنون به روش معدنی در کشور تولید می‌شده که در این روش از سنگ‌های مختلفی که هم در کشور کم بوده و هم گران بوده استفاده می‌شده به عنوان مواد اولیه، اما در روش سنتزی از سنگ‌هایی که به طور فراوان و با پراکندگی زیاد در سراسر کشور وجود داره اکسید منیزیم خلوص بالا تولید میشه. من باز یه نکته برای شما بگم که اکسید منیزیم با خلوص بالا از نوعی آجرهای نسوز تولید میشه، یعنی برای تولید آجرهای نسوزه و خب میدونید که نیاز مبرم صنایع کشور به آجر و بتن باعث میشه که ما نیاز به این موضوع داشته باشیم و یکی از ماده‌های استراتژیک در حوزه ساخت و ساز و مسکن شهرسازی محسوب میشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، ساعت 19 و 16 دقیقه و 54 ثانیه است که با شما هست. خب وقتی که سری به خبرهای روز میزدیم یک اتفاق خوب رو دیدیم و اون هم آغاز ثبت نام 14th المپیاد دانش آموزی نانو بود که از چهارشنبه یه هفته گذشته مقارن با 16 آذر روز دانشجو آغاز شد. میخواییم در این زمینه بیشتر گفتگو بکنیم با رئیس کمیته علمی المپیاد نانو، آقای مهندس مهیار خادم. آقای خادم سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض صبح بخیر خدمت شما و مخاطبان گرامی برنامه.
متشکرم آقای مهندس، خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. خب چه هست 14th المپیاد دانش آموزی نانو که گویا ثبت نامش آغاز شده، چه اتفاقی میفته، چه کسانی، چه سن و سالی، بچه‌ها با چه به هر حال شرایطی میتونن در این المپیاد شرکت بکنن؟
بله، همونطور که فرمودید 14th المپیاد نانو طبق سنوات گذشته همزمان با المپیادهای علمی کشور ثبت نامش آغاز شده. از 16 آذر تا 26 آذر ماه ادامه خواهد داشت ثبت نام و دانش آموزان مقاطع 10th تا 12th امکان ثبت نام در این المپیاد رو دارن که مرحله اول المپیاد در هفته اول بهمن ماه ان شاء الله اجرا خواهد شد و در نهایت برگزیدگانی که از مرحله اول به مرحله دوم خواهند رسید در اردیبهشت ماه با هم رقابت خواهند کرد و در نهایت که مرحله سوم یا همون دوره آموزشی تابستان هست در تابستان سال 1402 برگزار خواهد شد با حضور 40 از برگزیدگان مرحله دوم.
آها خب چقدر خوب
که در نهایت البته این برگزیدگان 40 با هم رقابت خواهند کرد و مدال‌های طلا و نقره و برنز بین این افراد توزیع خواهد شد.
بله، حالا بریم یه خورده با جزئیات بیشتری. به هر حال دانش آموزان خیلی خوبه که بتونن تو این نوع المپیادها شرکت بکنن. آیا همه بله. میتونن شرکت بکنن یا صرفا باید دانشجویانی باشن که مثلا در حالا تیزهوشان ثبت نام کردن، یا باید اصلا با نانو آشنا باشن یا نه ایده‌ام باشه قابل قبوله؟
نکنید المپیاد برای تمام رشته ها و دانش آموزان تمام رشته ها در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم در تمامی مدارس امکان پذیر هست ثبت نامش و همه این عزیزان میتونن ثبت نام بکنن. ما قبل از المپیاد یک سری کارگاه های آمادگی المپیاد هم حمایت میکنیم از سمت ستاد توسعه فناوری نانو که توسط مدارس و پژوهشگرها و هر نهادی که امکان ثبت نام و کمک به دانش آموزان رو داره ازشون حمایت میکنیم که این کارگاه ها و کلاس های آموزشی رو برگزار بکنن تا دانش آموزان قبل از مرحله اول آمادگی لازم رو برای شرکت در المپیاد کسب بکنن و نیاز به دانش اولیه نداره. هیچ کدوم از عزیزان نیاز نیست که از قبل بخوان نسبت به نانو آشنایی داشته باشن، در همین کارگاه ها و با منابعی که مشخص شده میتونن در یکی دو ماه آینده آمادگی لازم رو کسب بکنن و در مرحله اول شرکت بکنن.
خب این خیلی خوبه. بعد آموزش های حتما بهشون داده میشه؟
بله بله. که این آموزش ها توسط مدرسان مورد تایید ستاد نانو بله. انجام خواهد شد در میگم مدارس مختلف بحث پژوهشگرها ها هر نهادی که در
یعنی حضوری میخوان آموزش ها رو بدن.
آموزش ها میتونن هم حضوری باشن هم مجازی. ما پارسال که کرونا بود و البته سال قبلش حمایت کردیم که این آموزش های مجازی و بسترهای مجازی موجود و در دسترس شامل بستر شاد و همچنین بسترهای آموزش مجازی باشگاه دانش آموزی نانو انجام بشه که خدا را شکر این آموزش به خاطر اینکه تمام دانش آموزان کشور دسترسی بهش داشتن ما شاهد بودیم که از تمام استانها در برترین های المپیاد حضور داشتن، حتی مناطقی که شاید فکر نمیشه که بچه ها بتونن آمادگی لازم برای المپیاد رو کسب بکنن و خدا را شکر این توزیع آموزش و عدالت آموزشی که اینجا اتفاق افتاد خودشو در برترین های المپیاد هم نشون داد.
همون
ما از خیلی از استان ها دانش آموزانی در مراحل پایانی المپیاد داشت.
آره اتفاقا منم پیشنهادم این بود که بشه همچنان همون بحث رو به شکل آنلاین و مجازی داشت که همه بتونن شرکت بکنن. بعد اطلاع رسانیش به چه شکله که مثلا من که شاید در شهرستان باشم؟
بله
آقای مهندس،
هم از طریق کانال های رسمی سازمان اصلاحات درخشان و باشگاه دانش پژوهان در پیام رسان شاد انجام شده
بلی.
و هم در ادارات کل و مدارس مختلف کشور این بخشنامه و اطلاع رسانی صورت گرفته. برای اطلاعات بیشتر هم عزیزان میتونن هم به سایت باشگاه نانو به آدرس نانو کلاب دات آی آر یا اولمپیاد نانو با آدرس اولمپیاد نانو دات آی آر نانو اولمپیاد ببخشید من اصلاح بکنم
بلی.
نانو اولمپیاد دات آی آر مراجعه بفرمایند و هم در مورد منابع المپیاد آشنا بشن و همین که با دوره های آموزشی که برای المپیاد برگزار خواهد شد و بچه ها میتونن در این دوره ها هم به صورت مجازی و هم حضوری شرکت کنن آشنا بشن و انشالله آمادگی لازم رو برای شرکت در المپیاد کسب بکنن.
انشالله. این زمان آموزش به چه شکل؟ خیلی منافات با زمان درسیشون که پیدا نمی کنن؟
نه این آموزش ها جوری برنامه ریزی خواهد شد که هم خارج از برنامه درسیشون باشه، برنامه کلاسیشون و مخصوصا آخر هفته و اینکه تلاش شده که حتی دوره‌های به صورت آفلاین هم قرار بگیره رو سایت باشگاه نانو که بچه‌ها بتونن از این آموزش‌ها به صورت آفلاین هم استفاده بکنن.
هزینه‌ای که دریافت نمیشه که برای این سطح
ما این حمایتایی که انجام میدیم برای کارگاه‌ها کافی هست که حالا مجموعه های مختلف بتونن به صورت رایگان اجرا بکنن. حالا شاید بعضی از نهادها بخوان کلاس های بیشتری برگزار کنن که خب طبیعتا احتمالاً یا باید خودشون از اینها رو تامین بکنن یا از دانش آموزان دریافت کنن، ولی این کلاس هایی که حداقل 10 ساعت هست و ما ازش حمایت میکنیم نیاز به دریافت هزینه آموزشی نیست.
نداره. متشکرم از شما آقای مهندس، همچنان با شما صحبت خواهیم کرد انشاءالله و بیشتر از این المپیاد میشنویم از زبان شما.
حتما
باشید انشاءالله. با دکتر سرکار همه دوستان در مجموعه نانو سلام برسونید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
دانش بنیانی ها دستگاه برش لیزری رو با قابلیت های بسیار بالا بومی سازی کردند.
دقت بالا و تکرارپذیری بسیار بالا و ابعاد بهینه هست.
حسن پیوندی عضو تیم فناوران این شرکت دانش بنیان از کاربردهای آن در حوزه های مختلف علمی و آزمایشگاهی صحبت میکنه.
تو مرکز آزمایشگاهی دانشگاهی استفاده میشه واسه تراش در واقع تراشه های میکروسیالات و میکروکانال ها استفاده شده، بهینه سازی شده برای این کار با دقت بالا، دقتش هم حدود 10 میکرون دقت دستگاه، 0 تا 100 ساختش هم با خودمون بوده.
دستگاه 400 میلیون تومانی با کمک فناوران ایرانی به قیمت 116 میلیون تومان تولید میشود.
این محصولی که با این دقت باشه توی ایران نبوده و ما جز اولین تولید کننده ها هستیم. دستگاهی که ما الان به فروش داریم میرسونیم 116 میلیون تومان هست که نمونه آلمانیش با کیفیت مشابه دستگاه ما نزدیک 400 میلیون تومان هست.
این بار هم هزینه ها را کم کردیم و قابلیت ها را افزایش دادیم. گامی به جلو در جهت تحقق اهداف خودکفایی کشور.
کشورم ای باورم، تاج سرم، پاینده ایران، وطنم ای میهنم، پاره تنم، تابنده ای ایران، ای نورم، پر غرورم، شوق و شورم، ای جاودان ایران، مهیارم، تو را دارم، استوارم، با من بمان ایران.
با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. از رادیو گفتگو ساعت 9:25 دقیقه است که دقیق با شما هستیم و البته شما هم با 30,000 10,35 میتونید با ما در ارتباط باشید. ایران بیشترین تنوع محصولات بیوتکنولوژی رو در آسیا در اختیار داره. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری اشاره کردند که ایران بیشترین تنوع محصولات بیوتکنولوژی رو در آسیا داره که پژوهشگاه ژنتیک هم سهم به سزایی در این خصوص داره. ایشون اشاره کردن آقای جواد محمدی در نشستی هم که به مناسبت روز دانشجو برگزار شده بود به این موضوع اشاره کردن و گفتن تولید محصولات با امنیت غذایی بالا باید در اولویت نیازمندی های کشور باشه که در این مورد پژوهشگاه ژنتیک همواره پیش قدم بوده. ایشون با اشاره به امیدآفرینی در بین دانشجویان گفتن انتخاب هدف درست در مسیر تحصیل باید از اولویت های دانشجویان و البته از اولویت های کشور باشه که در این زمینه و به خصوص در زمینه امنیت غذایی کار بسیار انجام شده. ما هم برای همین عزیزان در پژوهشگاه ژنتیک و دانشجویان و فعالان این حوزه آرزوی موفقیت داریم. خب یه خبر خوب دیگه، ما امروز چقدر خبر از برها شهرهای مختلف کشور داشتیم. از کاشان برای شما گفتیم، از لرستان هم بگیم که کسب رتبه برتر بانک خون بند ناف در لرستان به نام لرستان ثبت شد. گویا من اجازه بدید که جزئیات بیشتر این خبر رو با آقای دکتر مرتضی زهرابی، مدیر عامل محترم بانک سلول‌های بنیادی خون مجموعه رویان در میون بگذارم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی جناب نوق کار و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم، هستم در خدمت.
متشکرم. درسته به نظر میاد که در لرستان مثل این که این اتفاق بهتر فرهنگ سازی شده و اجرا شده، به چه صورت هست؟
خواهش میکنم. از هم موضوعتون که ما با توجه به این که خوشبختانه در این که امکان جمع‌آوری نمونه های خون بند ناف برای خانواده هایی که در آستانه تولد فرزند هستن فراهم بشه، در کلیه استان ها دفاتر نمایندگی بانک خون بند ناف رو راه اندازی کردیم و علاوه بر مراکز استان ها در شهرستان ها، در برخی از شهرستان ها هم ما دفتر نمایندگی رو داریم که کار جمع آوری خون بندناف رو انجام میدن که این تعداد این دفاتر در حال حاضر به 45 دفتر رسیده. با توجه به اینکه خب ما همه ساله دفاتر نمایندگی رو ارزیابی میکنیم و با توجه به عملکردشون از نظر تعداد نمونه هایی که جمع آوری کردن و شرایط کنترل کیفی که رعایت کردن توی جمع آوری نمونه، اینها رو رتبه بندی میکنیم در قالب نمایندگی های بزرگ، متوسط و کوچیک که خوشبختانه امسال هم دفاتر مختلف